قصه مثنوی. شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان محترم سلام عرض میکنم و سخن رو با غزلی از غزلیات شمس مولانا آغاز میکنم. غزل شماره 167 از گزیده دکتر شفیعی کدکنی. ربود عشق تو تسبیح و داد بیت و سرود، بسی بکردم لا حول و توبه دل نشنود. غزل سرا شدم از دست عشق و دست زنان، بسوخت عشق تو ناموس و شرم و هرچم بود. عفیف و زاهد و ثابت قدم بودم چون کوه، کدام کوه که باد توش چکه نرو بود. اگر کهم هم از آواز تو صدا دارم، وگر کهم همه در آتش توام که دود. وجود تو چو بدیدم شدم ز شرم عدم، ز عشق این عدم آمد جهان جان به وجود. هر کجا عدم آید وجود گم گردد، زهی عدم که چو آمد از او وجود افزود. فلک کبود و زمین همچو کور راه نشین، کسی که ماه تو بیند رهد ز کور و کبود. ستایشت به حقیقت ستایش خیش است، که آفتاب ستا چشم خیش را بستود. ستایش تو چو دریا زبان ما کشتی، روان مسافر دریا و عاقبت محمود. مرا عنایت دریا چو بخت بیدار است، مرا چه غم اگرم هست چشم خواب آلود. بعد از این غزل زیبای مولانا از دیوان شمس به سراغ مثنوی میریم. داستان شیر و خرگوش است و نخجیران. مولانا داستان رو به اینجا رسونده که خرگوش قانع کرده شیر رو که همراه او بیاد به لب چاه تا او اون شیر معارض شیر اولی رو به او نشان بده. میگوید چون که نزد چاه آمد شیر، دید که از رهان خرگوش ماند و پا کشید. بیت 1263 رو میخوان. چون که نزد چاه آمد شیر، دید که از رهان خرگوش ماند و پا کشید. وقتی اومدن سر چاه، شیر دید که این خرگوش پاش پیش نمیره و جلوتر نمیاد، میخکوب شده. گفت پا واپس کشیدی تو چرا؟ پای را واپس مکش، پیشنده را چرا وایسادی؟ مگه قرار نبود بیای جلو؟ چرا نمیای جلو؟ مگه نگفتی بریم نشونم بدی؟ گفت کو پایم که دست و پای رفت، جان من لرزید و دل از جای رفت. رنگ رویم را نمی بینی چو زر، زندرون خود می دهد رنگم خبر. گفت قدرت ندارم حرکت کنم، جرأت ندارم، دست و پای برام نمونده. گفت کو پایم که دست و پای رفت، جان من لرزید و دل از جای رفت. می ترسم، می لرزم، دلم از جا کنده شده، دل از جای رفت. نگاه کن به صورتم، ببین آثار ترس و وحشت در صورتم پیداست. رنگ رویم را نمی بینی چو زر، زرد شده صورتم، رنگم پریده. خب این رنگ صورت دلیل منقلب شدن درونی منه. زندرون خود می دهد رنگم خبر. یه نگاهی به صورت من بکن تا بفهمی حالم چجوریه. اینجا مولانا به این موضوع که میرسه یه بحثی رو مطرح میکنه در چند بیت. این رنگ رخسار خبر میدهد از سر زمیر رو تشریح میکنه. میگه حق چو سیما را معرف خوانده است، چشم عارف سوی سیما مانده است. اشاره به آیه قرآن میکنه که و علل اعراف رجال یعرفون بسیماهم، آیه 46 سوره اعراف، قسمتی از آیه است که اسم سوره اعراف هم از این آیه گرفته شده. اعراف یکی از مواقف قیامته. در قرآن گفته شده که مردانی، کسانی در اعراف قرار دارن که دیگران اینا رو از چهرهشون میشناسن. سیما در عربی به معنای علامت و نشانه است، در فارسی به معنای خاص چهره به کار رفته، ولی این کلمه اصلا عربیه. قرآن میگوید که خوبان از صورتشون شناخته میشن. این ضرب المثل هم شده دیگه، گاهی مثلا آدمای مقدسی پیدا میشن، دیگران میخوان بگن اینا چه نورانی هستن، میگن علل اعراف رجالون یعرفون به سیماهم، یا سیماهم فی وجوههم من اثر سجود. بعضی هم به شوخی میگن یعرف المجرمون به سیماهم، یا آدم خوبی رو هم که میبینن میخوان ازش تعریف کنن، سر به سرش که میخوان بذارن، از اون طرف میگن که یعرف المجرمون به سیماهم. حالا میگوید که خدا گفته که سیما معرفه. چون خدا گفته حق چو سیما را معرف خوانده است، چشم عارف سوی سیما مانده است. یه حرفیه این دیگه که میگه علت این که عارفان در روی خوب مفتونند و مینگرند به صورت علتش اینه که خدا گفته که صورت علامت باطنه، صورت معرفه، چشم عارف سوی سیما مانده است. یه تلمیحی هست به اینکه چطور محبت صورت خوب در دل عارفان هست. عارفان به صورت توجه دارن و علتی که اینا به ظاهر دقت میکنن و به ظاهر دل میبندن یا توجه میکنن اینی که خود خدا گفته که سیما معرفه. در بیت بعد میگوید رنگ و بو غماز آمد چون جرس، از فرس آگه کند بانگ فرس. غماز یعنی سخنچین، کسی که خبر میبره و خبر میاره، این رو میگن غماز. در شعر شاعرها آمده، حافظ میگوید که سرشکم آمد و عیبم بگفت روی به روی، یعنی اشک از چشمم جاری شد و توی صورتم تو روی من شروع کرد فاش کردن اسرار منو، یعنی به دیگران خبر داد که من عاشقم. سرشکم آمد و عیبم بگفت روی به روی، شکایت از که کنم خانگیست غمازم. میگه برم پیش از کی گله بکنم؟ اون کسی که داره خبر منو فاش میکنه از خودمه، خانگیه، از درون من در اومده، غمازه. غماز رو حافظ بازم به کار برده. اینجا هم مولانا میگه رنگ و بو غمازه، یعنی خبر میده. رنگ آدم این خبر میده که در درونش چه خبره. مثل جرس، رنگ و بو غماز آمد چون جرس، یعنی زنگ شتر. وقتی در قدیم کاروان از دور میومده، اول نشانه نزدیک شدن کاروان صدای جرس بوده که صدای از دور می آمده و می فهمیدن که کاروانی در راهه. جرس علامت بوده، خبر می داده. رنگ و بو غماز آمد چون جرس، از فرس آگه کند بانگ فرس. اگه شما یه جایی صدای شیهه اسب بشنوی، می فهمی که اسبی اونجاست. احتمالاً این ضرب المثل بوده، از فرس آگه کند بانگ فرس. بانگ هر چیزی رساند زو خبر، تا بدانی بانگ خر از بانگ در. میگه صدای هر چیزی خبر دهنده از همون چیزه و نه تنها از اصل وجود اون چیز ما رو آگاه میکنه، بلکه از ماهیت او هم خبر میده به ما. یعنی شما میتونی از روی صدا هم به وجود صاحب صدا پی ببری، هم به ماهیتش. صداها به حسب اختلافی که دارن، اختلاف صاحب صدا رو بیان میکنن، باعث میشه که تو بتونی بانگ خر رو از بانگ در تشخیص بدی. صدای خر یه صداست، صدای در یه صداست، تو میتونی تفکیکم بکنی. بعد حدیثی از پیامبر میخونه، گفت پیغمبر به تمییز کسان، مرع مخفی لدا طی اللسان. اینجا در این شرحی که من جلوی چشممه، بعد از گفت پیغمبر دو نقطه گذاشته. به نظر بنده دو نقطه لازم نیست، چون کلمه به تمییز کسان نقل قول پیامبر نیست، کل این مصرع رو باید یه جا خون. گفت پیامبر به تمییز کسان، یعنی پیامبر درباره تشخیص افراد اینجوری فرموده. اگه بخوایم دو نقطه بذاریم، باید آخر تمییز کسان دو نقطه بگذاریم که دیگه احتیاجی هم نیست. یعنی پیامبر گفت، فرمود اگر میخواید اشخاص رو بشناسید تمییز بدید، همونی که ما میگیم تمیز، یعنی تمیز نداد این را از اون، یعنی متمایز نکرد، اصلش در عربی تمییزه. پیغمبر فرمود اگر میخواید اشخاص رو از هم متمایز کنین و درجه بندی کنین، ارزیابی بکنید، بفهمید که قدر و قیمت هر کسی چه اندازه است، به حرف زدنشون نگاه بکنین، برای اینکه انسان زیر زبانش پوشیده است. یعنی این زبان گویی که یه زبانیه که تا کنار نره در صندوق شخصیت انسان باز نمیشه و انسان در درون خودش مخفیه. کلید آشکار شدن حقیقت انسان زبانشه. زبان در دهان، ای خردمند چیست؟ کلید در گنج صاحب هنر. تا شما کلید نداشته باشی در یک صندوقچه گنج رو که نمیتونی باز کنی. این زبان کلید در گنج صاحب هنره. اگر یه آدم با فضیلتی، این صاحب هنر یعنی با فضیلت، یه آدم با فضیلتی حرف که بزنه معلوم میشه که با فضیلت، بی فضیلت هم که باشه حرف که بزنه معلوم میشه. واقعا هم این حرف خیلی حرف درستیه دیگه. یعنی نطق اصل وجود آدمه. آدم که به ظاهرش نیست. الان یک کسی ناشناس وارد بشه یه گوشه بنشینه، شما از ظاهر این چطور میتونی تشخیص بدی که این شخصیتش چگونه است؟ باید صبر کنی، چهار تا کلام که حرف بزنه معلوم میشه که چه کار است. چرا؟ چون این کلام و کلمه این نمودار فکره، نمودار اندیشه است. اگر مولانا میگه ای برادر تو همه اندیشه‌ای، این اندیشه در کلام ظاهر میشه. اندیشه به عنوان اندیشه که خودش بیرون نمیاد از وجود آدم، اندیشه در قالب کلام ظاهر میشه. یعنی کلام در واقع معرف حقیقت وجود آدمیه. و هم این حدیث از پیامبر نقل شده، هم در نهج البلاغه از امیرالمؤمنین که المرء مخبوع تحت لسانه، از امیرالمؤمنین نقل شده که فرموده تکلمو تعرفو، یعنی اگه میخواین بشناسنتون حرف بزنین، حرف بزنین تا بشناسنتون. تکلمو تعرفو فان المرء مخبوع تحت لسانه، آدمی پنهان است زیر زبانش. زبانتون که حرکت کنه شما آشکار میشید. این معنا رو سعدی از همه بهتر به شعر درآورده. تا مرد سخن نگفته باشد، عیب و هنرش نهفته باشد. این همین منظور رو میرسونه. باز حدیثی نقل کرده فروزانفر، عبارت قشنگیه که شاید مولانا این بیت رو از همین حدیث گرفته باشه، چون مولانا از پیغمبر نقل میکنه دیگه. گفت پیغمبر به تمییز کسان، مرء مخفی لدا طی اللسان. حدیث ظاهرا اصلش اینه، المرء فی طی لسانه لا فی طی لسانه. طی لسان یعنی لباس، لباس مردونه، ظاهرا لباس‌های بلند و گشادی که می‌پوشیدن طی لسان می‌گفتن. اون وقت حدیث این است که مرد در طی لسان خودشه، نه در طی لسان خودش. یعنی به لباس نیست که آدما شناخته میشن، زیر زبونشون هستند. باید زبونشون واشه تا معلوم بشه که آدما کی هستن. خیلی این حرف مهمه ها. و اگر ماها دقت بکنیم، خودمون رو آزمایش بکنیم، یعنی اگر
یه کسی یه روزی تصمیم بگیره که خودش خودشو بشناسه و بخواد بفهمه که کیه، بهترین راش اینه که حرفای خودش رو مرور بکنه و حرفای خودش رو ارزیابی بکنه، ببینه چی گفته، چی داره میگه. احتیاج نداره که خیلی سراغ این و اون بره. یک معیار همینه که آدم ببینه که چی داره میگه. و اگر کسی پاسبان در دهان خودش باشه و هر حرفی رو نزنه، این در واقع داره شخصیت خودش رو اصلاح میکنه. حالا در این باب علمای اخلاق حرف زیاد زدن، احتمالاً مولانا در آینده فرصت بیشتری به دست بده راجع به این مسئله صحبت کنیم. بعد از اینکه این مطلب رو میگه، یه چند بیتی خلاصه صحبت از این بود که ظواهر معرف باطنن. بعد دو بیت دیگه هم اضافه میکنه، میگوید که رنگ رو از حال دل دارد نشان، رحمتم کن مهر من در دل نشان. میگه رنگ رخساره خبر میدهد از سر ضمیر. درست همین معنا رو داره میگه توی مصرع اول، رنگ رو از حال دل دارد نشان. میگه یک پریشان خاطری، غم زده ای میاد سراغت، میگه که رنگمو ببین، حالمو بپرس. این ضرب المثل دیگه. یکی به یکی میگه حالت چطوره، میگه رنگمو ببین، حالمو بپرس. اینجا مولانا میگه رنگ رو از حال دل دارد نشان. حالا یه بیچاره میاد میگه که رحمتم کن، رنگمو ببین که چه حال زار و نزاری دارم، رحمتم کن مهر من در دل نشان. تو این که میبینی رنگ من چگونه است، این باید باعث بشه که یه توجهی به من بکنی، مهربانی بکن و مهر منو در دل خودت بنشون. در واقع یه عبارت محذوفه، رنگ رو از حال دل دارد نشان و میگوید که رحمتم کن، به نشانه این که رحمتم کن مهر من در دل نشان. رنگ روی سرخ دارد بانگ شکر، بانگ روی زرد باشد صبر و نکر. اونی که سرخ روه، این داره صورتش داد میزنه که این حالش خوبه و این بانگ شکره. این سرخ رویی و سرحالی و شادابی علامت خوشحالی و خوبی، بانگ شکره. یعنی این آدم یا شکر میکنه یا شکر برش واجبه، یعنی نعمت بهش رسیده. اما بانگ روی زرد باشد صبر و نکر، اونی که زرد رو هست صورتش داد میزنه که این باید صبر کنه، گرفتار نکرم به معنی ناخوبیه، همون منکر و اینا از همین نکره، ناشایسته است، عذاب داره میکشه. روی زردم اینو میگه. خب این چند بیت در واقع یه بسته است به قول امروزی ها. حالا هر چیزی رو میگن یه پکیج، این لفظ فرنگی هم رایج شده، همون بسته بگیم ما. این چند بیت یه بسته است، این بسته یه مفهوم رو میگه، حالا از این مفهوم عبور میکنه. Thank you. خرگوش دوباره به حرف در میاد، یعنی دوباره موضوع میفته تو مسیر داستان، از کوچه فرعی در میاد و میاد توی اون راه اصلی. خرگوشه میگه در من آمد آن که دست و پا برد، رنگ روی و قوت و سیما برد. شیر از خرگوش میپرسه که چت شده؟ چرا راه نمیری؟ حرف نمیزنی؟ اینم خرگوش که داره نقش بازی میکنه، به قول معروف فیلم بازی میکنه، چون خبری نیست، این داره اینو میبره که بندازتش تو چا، منتها همچین ظاهر سازی میکنه، پاشو سوس میکنه، وای میسته، حرف نمیزنه، رنگ رو پریده. شیرم هی سوال میکنه چه شده؟ میگه میدونی چم شده؟ یه چیزی اومده سراغ من که دست و پا رو میبره، قطع میکنه، رنگ از صورت میبره، قوت از پا میبره، قوت از سیما میبره. در من آمد آن که دست و پا برد، رنگ روی و قوت و سیما برد. آن که در هرچه درآید بشکند، هر درخت از بیخ و بن او برکند. در من آمد آن که از وی گشته مات، یا گشت مات آدمی و جانور جامد نبات. اینا اشاره به مرگه، میگه میترسم. این شیر که میخواست منو بکشه و بخوره تو این چاهه، اگه میبینی من دست و پا میلرزه، من یاد مرگ افتادم. این سه بیت احوال مرگ، احوال با هی دو چشم، یعنی هول و ترس مرگ. میگه این مرگ باعث شده که دست و پام بریده بشه، رنگ از روی من بره، قوت از بدنم بره. مرگ یه چیزیه که به هر چیزی برسه او رو خورد میکنه، میشکنتش. درخت های کهن که هیچ زور بازوی نمیتونه اونا رو تکون بده، این مرگ اینا رو از ریشه میکنه. هر درخت از بیخ و بن او برکند. در من آمد آن که از وی گشت مات، آدمی و جانور جامد نبات. این چهار مرحله جمادات و گیاهان و حیوانات و انسان رو تو مصرع دوم همه رو ذکر میکنه، آدمی، جانور، جامد، نبات. اینا همه در مقابل مرگ تسلیمن، ماتن. مات اینجا به معنای تسلیم و بی اراده. همه در برابر مرگ نابودن. حالا مولانا اینجا شروع میکنه یه مقدار زیادی راجع به مرگ و رابطه امور طبیعی با مرگ صحبت میکنه. میگه این خود اجزا اند، کلیات از او زرد کرده رنگ و فاسد کرده بو. میگوید که حالا این آدمی و جانور و جامد و نبات اینا امور جزئی اند، اینا امور متفرقن. کلیات هم از مرگ رنگ از روشون میپره. کلیات رو تفسیر کردن به عناصر اربعه، باد و خاک و آب و آتش. در طبیعیات قدیم معتقد بودن که همه ترکیبات طبیعت فراهم آمده از چهار عنصره، یعنی اصل اشیاء طبیعی رو این چهار عنصر می دونستن، آب و خاک و باد و آتش. اینا رو اصل می دونستن، بعد بقیه اشیاء رو مؤلف از این چهار اصل می دونستن، بسته به اینکه چه مقدار از هر کدوم از این عناصر اربعه به کار گرفته شده باشه اشیا فرق میکنن. اینجا جزء و کل رو به معنای فرع و اصل باید فهمید. این رو خوب دقت کنید. من در دو سه تا شرح که مراجعه کردم ندیدم به این نکته توجه کنن. در عرف ما کل فراهم آمده از اجزاست، یعنی اجزا دور هم جمع میشن کل تشکیل میشه. تعریف کل اینه، در منطق اینه دیگه. یه کل داریم یه کلی. کل یعنی مجموعه فراهم آمده از اجزا، ولی اینجا کل به اون معنا نیست. اینجا کل به معنای اصله و جزء به معنای فرعه. مولانا میگه که این درخت و حیوان و آدم و جمادات که اینا مرگ خوردشون میکنه و نابودشون میکنه و ماتشون میکنه و اینا، تازه اینا فرعن. اصل وجود موجودات طبیعی که کل ایناست، یعنی اینا فرعن که به اون کل برمیگردن، اونم زرد رو میشه. این خود اجزا اند. اگه امروز بود یه ویرگول بعد از اجزا میگذاشت. این خود اجزا اند. کلیات از او زرد کرده رنگ و فاسد کرده بود. یعنی کلیات هم دوچار فساد میشن، دوچار تباهی میشن، رنگ روشون میپره، نابود میشن. تا جهان گه صابر است و گه شکور، بوستان گه حله پوشد گاه اور، آفتابی کو براید نارگون، ساعتی دیگر شود او سرنگون، اخترانی تافته بر چار تاق، لحظه لحظه مبتلای احتراق، ماه کو افزود زختر در جمال، شد زرنج دق مانند خیال، این زمین با سکون با ادب، اندر آرد زلزلش در لرز تب. این ابیات بازم ادامه داره، ما حالا یه توقفی وسط را میکنیم، این چند بیت رو توضیح میدیم. میخواهد تغییر احوال امور طبیعی رو بیان بکنه و بگه که دنیا دائم در حال زنده شدن و مردنه. حالا نه به اون معنای به اصطلاح خلق مدام و اینایی که بحث قبلی داشتیم، یعنی میخواد توجه بده که شما مرگ رو در همه چی میتونید ببینید. میگه که دنیا رو نگاه بکنید، تا جهان گه صابر است و گه شکور. گاهی وقتا میبینید که این دنیا شکوره، گاهی صابره. شکور بودن به معنای این است که خوشحاله و بهره‌مند از نعمت شکر میکنه. صابر هم اینه که نعمت نداره، صبر میکنه. یعنی یه روزی، یه وقتایی است که این دنیا گرفتار قحطی و خشکسالی و تنگی و ناداری خود دنیا، یه وقتایی هستش که پر نعمته و حاصل خیز است همه چی و سرسبز و پابانشات. بوستان گه حله پوشد گاه اور، به باغ نگاه کن. پاییز که بشه بری تو باغ، ببینی که برهنه است، اوره، هیچ برگی، گلی، میوهی، هیچی نیست. اما اردیبهشت برو در باغ، میبینی که حله پوشیده. حله یعنی لباس گران قیمت فاخر، یعنی همین باقی که توی زمستون از سرما برهنه میلرزه، در اردیبهشت و خرداد چه لباس زمردگون فاخری به تن میکنه. آفتابی کو براید نارگون، ساعتی دیگر شود او سرنگون. آفتاب رو نگاه کن، بالای سرت ظهر مثل یه تشت آتشه، نارگونه، یعنی آتش ماننده. خب این آفتاب پر حرارت داغ یه چند ساعت که بگذره ببینی که سرنگون شد، رفت در چاه مغرب پنهان شد. پس هیچ چیزی به قرار خودش باقی نمیمونه. یکی جوون پیر میشه، باغ تو بهار سرسبز، در پاییز پژمرده میشه. آفتاب پر حرارت روشن تاریک میشه. بعد ستاره ها رو میگه، اخترانی تافته بر چهار تاق، لحظه لحظه مبتلای احتراق. میگوید ستاره ها هم که میتابن از آسمون، چهار تاق اصطلاحی بوده برای یه نوعی از خیمه که حالا اینجا مولانا اون رو به کار میبره به کنایه از آسمون، که این ستاره ها که از فلک میتابن، اخترانی تافته بر چهار تاق، لحظه لحظه مبتلای احتراق. احتراق نابود شدن نور سیارات وقتی که خورشید کنار اونا قرار بگیره، که در اثر غلبه نور خورشید دیگه نور سیاره دیده نشه. سیاره وقتی که با خورشید قران پیدا میکنه، تعبیر نجومی، یعنی کنار خورشید قرار میگیره، دوچار حالت احتراق میشه، یعنی میسوزه، میسوزه و دیگه دیده نمیشه. انگار خورشید که میاد، این شعله خورشید ستاره رو میسوزونه. این اخترسوز مولانا به کار برده به معنای همین احتراق. احتراقی اصطلاح نجومیه، قبلا هم صحبت کردیم در شعر فارسی این زیاد آمده که ستاره سوخته، ستاره سوختگان آمده در شعر فارسی. میگه اخترها هم به علت پدیده احتراق محو میشن. ماه کو افزود زختر در جمال، شد زرنج دق مانند خیال. میگه بله، البته ماه از ستاره ها پرنورتره، زیباتره، در جمال افزونتر است از ستاره ها. ماه با وجود این که ماه کو افزود زختر در جمال، ماه که در جمال پیشی میگیره به ستارگان، ولی اونم نگاش که بکنی ببینی این ماه روشن کامل زیبا که در شبهای مهتابی چه نوری داره، اواخر ماه که نگاش بکنی مثل یک بیماری مریضیه که در اثر آسیب بیماری دق لاغر شده، اصلا شبیه یه خیال شده، یعنی گویی که یه امر موهومیه دیگه. مثل خیال که چقدر محو و در واقع ظریف و ضعیفه، ماه به صورت یه موجود خیالی در میاد، گویی بیماره، گویی مثل بیماری که قبلا سالم بوده، چاق بوده، سرحال بوده، حالا به بیماری دق مبتلا شده. بیماری دق ظاهرا همونه که میگن تب لازم، تب لازم. اینجا لازم به معنای متصله، اصلا لزوم، لزوم یعنی اتصال، پیوند دائمی رو میگن لزوم، که کسی که همراه یک کسی هست همیشه بهش میگن ملتزم رکاب، یعنی چسبیده به رکاب، از او جدا نمیشه. لازم و لزوم و بقیه مشتقات این کلمه اصل معناش اینه. تب لازم یعنی تبی که همیشه هست با مریض، برخلاف تب نوبه. تب نوبه میاد و میره، اما تب لازم نه. وقت قدیمام آدمایی که خیلی رنگ روشون زرد بود و لاغر و نحیف بودن میگفتن مثل تب لازمی هست، انگار تب لازم گرفته. حالا مولانا میگه ما هم تب لازم میگیره، دق میکنه. این دق لابد همین هم که میگن قصه دق کرد و مرد، یعنی تب متصل گرفت و دیگه کاهیده شد و لاغر شد و از بین رفت. ما هم اینجوریه، شد زرنج دق مانند خیال. زمین هم همینطوره. این زمین با سکون با ادب اندر آرد زلزلش در لرز تب. ولی ما هر وقت به زمین نگاه کردیم دیدیم زمین ساکنه، همه چیزهای دیگه روی زمین حرکت میکنه، قرار نیست خود زمین هم حرکت بکنه. خوب دقت میکنی؟ هر چی میبینی این متحرک روی زمین، ولی زمین علل اصول ثابته. اما یه وقتایی همین زمینی که همیشه ثابته خود اینم شروع میکنه به حرکت کردن و اون موقع زلزله است. اندر آرد زلزلش در لرز تب، گویی زمینم تب و لرز گرفته، داره میلرزه. ای بسا کوه زین بلای مردریگ، گشته استن در جهان او خرد و ریگ. مردریگ در فارسی به معنای ارث، میراث، ارث به جامانده از مرده رو میگن مردریگ. یه قدری هم وقتی به کار میره در خلاف میراث معنای منفی القا میکنه. مثلا کمتر میگن وقتی میخوان از یه ارث و میراثی تعریف کنن، مردریگ رو به میراث مثبت نمیگن. نکبتی از یه کسی به جا مونده باشه میگن مردریگ فلانیه، معمولا. البته مطلق نیست این ارزی که میکنن. اون وقت مردریگ به همین جهت به معنای منفی، صفت منفی به کار میره، یعنی نکبتی. ای بسا که زین بلای مردریگ، میگه این مرگ که یه بلای مردریگیه، یه بلای نکبتیه، لعنتیه، چه بسیار کوها که به دست مرگ، به دست این قانونمندی متغیر کننده طبیعت که هیچ چیز رو به قرار خودش پایدار نمیداره، گشته هستن در جهان او خرد و ریگ. چه بسیار کوههایی که این بلای مردریگ اونا رو خرد و ریگ کرده. هوا هم همینطور. این هوا با روح آمد مقترن، چون قضا آید شود زشت و افن. هوا هم یه وقتایی زشت میشه، بد میشه، افن میشه، در حالی که هوا با روح مقترنه. یعنی هوا اصلا با روح سنخیت داره. این روح انگار که خودش از جنس هواست، همینطور که روح و روح به معنای نسیم نزدیک همان، روح انگار از جنس هواست. خدا هم وقتی میخواد بگه که من به آدم روح دادم، میفرماید فنفخت فیه من روحی، یعنی از روح خودم در آدم دمیدم. انگار این روح هواست که میدمن. پس هوا اصلا روح، نفس روح انسان. وقتی که تنفس میکنه هوا رو که به درون میکشه، انگار روح رو داره تقویت میکنه. این هوا از جنس روحه. این هوا با روح آمد مقترن، ولی همین هوا چون قضا آید، یعنی قانونش عوض بشه، شود زشت و افن. اینم عوض میشه دیگه، از هوا چیزی که لطیفتر نی. یه وقت میبینی همین هوا بد میشه. آب خوش که روح را همشیره شد، در قدیری زرد و تلخ و تیره شد. آب گوارا که اونم همشیره روحه، یعنی خواهر روحه، از جنس روحه. آب همون چیزیه که حیات از اونه دیگه. و جعلنا من الماء کل شیء حی، و من الماء کل شیء حی، زندگی از آبه. پس آب با روح همشیره است، یعنی همزاده. حالا این آبم اگه توی گودالی بمونه زرد میشه، تلخ میشه، تیره میشه. تمام این ابیات داره تغییر احوال موجودات طبیعی رو میگه. آتشی کو باد دارد در بروت، هم یکی بادی بر او خواند یموت. حالا آتش رو نگاه کن، چه سولتی داره، چه هیبتی داره، چه بادی به بروت خودش انداخته. این اصطلاح باد و بروت رو شنیدیم. یک کسی که خیلی کبر و غرور داره میگن با یه باد و بروتی اومد. بروت به معنی سبیله، سبیل مردان، سبلت، شارب. اون وقت آدم های متکبر، این اربابا، خوانین، اینا همچین حرف میزدن انگار که باد به سبیلشون مینداختن. ما میگیم مثلا باد به قبقبش میندازه. یه کسی که میخواد خیلی درشتی بکنه و خودشو بزرگ جلوه بده، باد به قبقبش میندازه. حالا قدیم میگفتن باد به سبیلش میندازه، باد به بروتش میندازه، بعدم شد باد و بروت. میگه آتش، آتشی که باد دارد در بروت، آتش با این همه باد و بروتی که داره، بادی که به بروتش میندازه، یه بادی میاد و فاتحه این آتش رو میخونه. هم یکی بادی بر او خواند یموت. یموت یعنی میمیرد. آن هم یکی بادی بر او خواند یموت، عیناً معناش همینه که فاتحه‌اش رو میخونه، یعنی میکشتش اون باد. حال دریا ز اضطراب و جوش او، فهم کن تبدیل های هوش او. میگه دریا رو که نگاه بکنی که دائم مضطربه، موج داره، جوش و خروش داره، از این دریا باید بفهمی که در درون دریا تحولاتیه که این ظاهر دریا داره عوض میشه. اینجا دوباره یه خورده برمیگرده به اون ابیات اول. چرخ سرگردان که اندر جست و جوست، حال او چون حال فرزندان اوست. میگوید که فقط موجودات زمینی نیستن که دوچار تحول میشن، در افلاک هم همینطوره. این چرخ سرگردان، گردون که دائم داره میگرده، در حال جستجوه، دائم در حال حرکته، حال اونم مثل حال ماست. این موجودات طبیعی فرزندان موجودات سماوی هن. یعنی موجودات عالم بالا هستن، اجرام سماوی. قدیما این سیارات هفتگانه رو میگفتن آباء سبعه، بعد حیوان و انسان و نبات رو میگفتن موالید ثلاثه. این موالید ثلاثه فرزندان سگانه آباء سبعه تلقی میشدن، نه اینکه برای موجودات آسمانی یک درجه و مقام بالاتری نسبت به زمین قائل بودن نسبت به طبیعت. میگفتن اونا آبا هن، اینا موالید. حالا مولانا هم میگه که حال آبا هم مثل حال فرزندانشونه. چرخ سرگردان که اندر جست و جوست، حال او چون حال فرزندان اوست. فرق نمیکنه. اونجا هم امور به یک حال و یک منوال نیست. گه حزیز و گاه اوسط، گاه اوج، اندرو سعدی و نحسی فوج فوج. داره علائم تغییر رو، علائم دگرگونی رو تو آسمون میگه. میگه شما سیارات، ستاره ها و اینا رو ببینی، یه وقت در حضیزن، یه وقت در اوجن، یه وقت بینابینن. اوج و حضیز رو ما نمیخوایم اینجا تعریف دقیق نجومی بکنیم، همین معنایی که میدونیم. ستاره وقتی بلنده در اوجه، کمتر میشه ارتفاعش، به اصطلاح در حضیزه، بینابین در وسطه، گه حضیز و گاه اوسط گاه اوج، اندرو سعدی و نحسی فوج فوج. همشون هم یه جور نیستن، بعضی از سیارات مثل زهره و مشتری و اینا سعدن، بعضی ها مثل زحل و مریخ نحسن. میگه اونجا هم فوج فوج، گروه گروه، یه دسته سعدن یه دسته نحسن. خلاصه اونجا هم ثباتی نیست. از خودی جزوی ز کلها مختلط، فهم میکن حالت هر منبسط. میگه تو یه جز هستی که از کلها اختلاط پیدا کردی. ببینید اینجا دقیقاً عکس معنای جز و کل رو، معنای متعارف جز و کل رو به کار میبره. خوب دقت کنی، معمولاً کل مختلط از اجزائه، ولی اینجا میگه جزوی که از کلها مختلط شده ای. اینجا منظور از جز فرع، کل اصله. یعنی تو یه فرعی هستی که از اون مبالیده، از اون عناصر اربعه که اونا اصلن، تو از اونا حاصل شدی. حال خودتو ببین و از حال خودت حالت اشیاء بسیط رو هم بفهم. یعنی میخواد بگه عناصر اربعه، باد و خاک و آب و آتش، بسیطن، تو مرکبی. تو به عنوان یک مرکب حال خودتو ببین، قیاس کن، از اینجا بفهم که این تحول، این تحول پذیری، این قابلیت دگرگونی و همیشه بر یک حال نموندن برمیگرده به اون اصلها. اون اصلها هم ثابت نیست، آسمون ثابت نیست، باد و خاک و آب و آتش ثابت نیست، همه اینا در تغییره. این ابیات یک چند بیت دیگه هم ادامه داره که چون وقتمان تمامه، من بحث رو متوقف میکنم با خداحافظی و دعا برای سلامت همگان و سلام.